ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه آلمان با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار کرد. سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت این شورا برجام را مورد بررسی قرار نداده است. و 12 پناهجو در آبهای میان ترکیه و یونان غرق شدند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه وارد تهران شد. گفتگو درباره توافق هسته‌ای ایران با کشور عضو شورای امنیت و آلمان و چگونگی اجرای آن و همچنین اوضاع سوریه در دستور کار دیدار وزیر خارجه آلمان است. وزیر خارجه آلمان به روزنامه ایران گفت ایران باید برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه کمک کند. وزیر امور خارجه آلمان که برای شرکت در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدار با برخی از مقام‌های ایران بامداد شنبه وارد تهران شد، پیش از ظهر امروز در محل وزارت خارجه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کرد. دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در دستور کار وزیر خارجه آلمان است. وزیر خارجه آلمان روز یک شنبه به ریاض می رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اشتاینمایر می خواهد در سفر به تهران و ریاض دو کشور را به گفتگو با هم ترغیب کند. وزیر خارجه آلمان قرار است پس از دیدار با رئیس دانشگاه تهران در جمع اساتید و دانشجویان سخنرانی کند. این اولین سفر یک وزیر خارجه آلمان پس از 12 سال به ایران است. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت نه مجلس و نه شورای نگهبان برجام را مورد بررسی قرار نداده و وارد آن نشده است. برجام به گفته آقای ابراهیمیان یک سند سیاسی و قراری برای یک سری اقدامات بین دو طرف است که داوطلبانه است. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت البته این به این معنی به معنی موافقت یا مخالفت با برجام نیست. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه تهران از جمله گفته بود رهبر جمهوری اسلامی ایران هنوز مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای اجرای توافق وین را امضا نکرده است.
بعضی خیال میکنند که مجلس برجام را تصویب کرده، برجام در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و اونا هم نظر دادند و تأیید کردند، منتهی هنوز به امضا و تأیید مقامات رهبری نرسیده. لغو تحریم ها فلسفه این برجامه. من به نظر میاد که باید یه مار بحثش نکنیم در جلسات عمومی، یه مطلب را تمام شده بدونیم. حالا خیر بود، شر بود، کم بود، زیاد بود، خوب بود، بد بود، هرچی یه تمام شده تلقی کنیم.
صدای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی رو میشنیدید که در خطبه های نماز جمعه تهران در خصوص برجام صحبت کرده بود. به گزارش خبرگزاری های بین المللی روز شنبه در پی غرق یک قایق حامل پناهجویانی که از شهر آیوالیک که ترکیه به سوی جزیره یونانی لسبوس در حال حرکت بودند 12 پناهجو کشته شدند. 25 پناهجو هم توسط نیروهای امدادگر نجات پیدا کردند. هنوز ملیت این پناهجویان اعلام نشده است. گارد ساحلی یونان همچنین اعلام کرد که در سانحه‌ای جداگانه روز شنبه 5 پناهجو که 3 نفرشان کودک بودند در دریای اژه غرق شدند. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 3000 نفر پناهجو در راه رسیدن به اروپا جان باختند که بیشترشان سوری، افغان و آفریقایی بودند. مقام های ارشد نظامی روسیه و ایران با تاکید بر لزوم گسترش همکاری های فنی نظامی اعلام کردند که این همکاری به صلح و ثبات منطقه‌ای به گفته آنها کمک خواهد کرد. گزارش هاکی است که در پرتو روابط تازه با ایران، روسیه در صدد تحویل سامانه های بحث برانگیز S-300 به این کشور است. آنارسکایا گزارشگر ما از کیف گزارش میده.
آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، با نصرالله کلانتری، همتای ایرانیش، در حاشیه ششمین همایش دفاعی در چین دیدار کرد. به گزارش وزارت دفاع روسیه، طرفین بر گسترش مناسبات دو جانبه به ویژه در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند. آنتونوف همچنین طی سخنرانی خود همکاری با ایران، سوریه و عراق که به گفته وی در راستای مبارزه با حکومت اسلامیست را مورد ستایش قرار داد و تشریح کرد که اهداف حملات هوایی روسیه در نتیجه تطابق اطلاعات چهار کشور انتخاب می شوند و این همکاری را بسیار موفقیت آمیز خواند و از سایر کشورها خواست در این روند مشارکت کنند. آندری پیانکوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، گسترش این ائتلاف را منتفی می داند.
корпус стражи исламской революции, шиитская милиция, КСБУ, то все эти организации радикальные исламские.
سپاه پاسداران، حزب الله و شبه نظامیان عراق نیروهای تندرو شیعه‌اند که امروز همپیمان ما در سوریه هستند. کرملین می داند که هیچ کشور دیگری با این ائتلاف سوال برانگیز همکاری نخواهد کرد و تمام این فراخوان‌ها صرفاً پروپاگانداست. با شعار مبارزه با حکومت اسلامی اهداف کاملاً متفاوتی را دنبال می‌کنیم که تاکنون درباره آن بحث‌های بسیاری شده. در آرزوی دستیابی به این اهداف در رویارویی هزار ساله شیعه سنی مداخله کرده ایم و با تحریک این رویارویی آن را توسعه داده
ایم.
آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، در پی دیدار با نصرالله کلانتری همتای ایرانیش اعلام کرد که یک هیئت نظامی بلندپایه ایرانی اواخر اکتبر اوایل آبان ماه به مسکو سفر خواهد کرد. به گزارش سپوتنیک، هدف از این سفر هماهنگ کردن طرح همکاری‌های نظامی برای سال پیش رو در چارچوب موافقتنامه همکاری‌های دو جانبه است که در ژانویه گذشته دی ماه 1393 طی سفر وزیر دفاع روسیه به تهران امضا شد. اما بسیاری از تحلیلگران روس این سفر مرتبط با مذاکرات پیرامون فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران دانستند. گزارش ها حاکی است که ایران از شکایات خود علیه روسیه چشم‌پوشی کرده و به عبارت دیگر شرطی که مسکو برای تحویل این سامانه‌ها گذاشته بود ادا شده. چند روز پیش سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که تمام مراحل مقدماتی این معامله طی شده و S-300 آماده و گذری به ایران است. الکسی پیلکو، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید تحویل این سامانه‌ها به همکاری مسکو و تهران در سوریه ارتباط دارد.
С учетом того, как складывается ситуация вокруг Сирии, с учетом того груза проблем, который накопился к настоящему моменту.
با توجه به مشکلاتی که همواره پیرامون این معامله وجود داشته و ضمناً با در نظر گرفتن روابط خاصمان با ایران در سوریه، تحویل S-300 فوق‌العاده جالب است و نشان خواهد داد که آیا این سامانه‌ها بهای مداخله نظامی روسیه در سوریه بوده و در اصل شرایط این مداخله چگونه است. با توجه به اینکه S-300 PMU سامانه‌هایی که پیشتر به ایران وعده داده بودیم تولید نمی‌شوند، گزینه‌ها محدود است و اگر سامانه‌های پیشرفته‌تری به ایران تحویل دهیم، یعنی ما در سوریه به نیروهای زمینی ایران نیاز داشته‌ایم و برعکس. منتظریم در همین روزهای پیش رو سرنوشت این معامله مبهم روشن شود.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 را امضا کردند، اما اجرای این قرارداد بارها به تعویق افتاد تا سرانجام در سال 2010 رئیس جمهور وقت روسیه فروش این سامانه ها به ایران را ممنوع اعلام کرد که در پی آن ایران علیه روسیه به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. در بهار گذشته ولادیمیر پوتین این ممنوعیت را لغو کرد و متعاقبا مقامات دو کشور بارها تاکید کردند که S-300 تا پایان سال جاری میلادی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما زندگی بدون رنگ یا بدون شکل رو تجربه کردین؟ زندگی که در اون دنیا و همه چیز بیرنگ بیرنگ به نظر میرسه. 23 مهر یا 15 اکتبر روز جهانی نابینایان یا عصای سفید بود. من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته نگاهی دارم به وضعیت زندگی نابینایان و به طور کلی کم توانان جسمی و حرکتی در ایران و همراه شما به کمبودها و نگرانی‌های اونها می‌پردازم. پس با این برنامه همراه باشید.
یک خبر. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش داده است که در پی تیراندازی افراد ناشناس به شرکت کنندگان در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان در صفی‌آباد دسفول دست کم دو تن کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش ایرنا چند نفر سوار بر یک دستگاه خودروی سواری پژو و با اسلحه جنگی ساعت 10:30 جمعه شب محل تکیه هیئت قمر بنی هاشم شهر صفی‌آباد دلسپور را به رگبار بستند و متواری شدند. حبیب آصفی فرماندار دسپول با تایید این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت جزئیات حادثه توسط مراجع امنیتی در حال پیگیری است. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری میگوید کسانی باید وارد این مجلس شوند که به گفته او سکاندار نظام و دنیا را بشناسند. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
آیت الله محمد یزدی که با نشریه ویژه جامعه مدرسین قم گفتگو میکرد از مبلغان ایام محرم خواست با استفاده از فرصت‌های تبلیغاتی مردم را در مورد انتخابات خبرگان رهبری روشن کنند. او مجلس خبرگان را حساس‌ترین، مؤثرترین و مهمترین نهاد کشور نامید و گفت به نظر من خبرگان حساس‌تر از نهاد رهبری است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا در ارتباط با نقش و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در ایران می‌گوید:
مجلس خبرگان عملاً در سال‌های گذشته نقش تشریفاتی داشته، ولی با موضوعاتی که درباره بیماری آقای خامنه‌ای رخ داده و همینطور درگیری‌ها در خود مجلس خبرگان رهبری پس از سال 88 و همینطور برحال بحث هایی که درباره ترکیب آینده مجلس خبرگان رهبری وجود داره، طبیعتاً انتخابات این دوره از مجلس خبرگان رهبری رو بسیار حساس کرده.
آقای یزدی از مبلغان ایام محرم همچنین خواست کسانی را تبلیغ کنند که بدانند نظام را به دست چه کسی در آینده میخواهند بسپارند و بفهمند دنیا در چه شرایطی است و به دنبال چه آینده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی معتقد است با وجود نقش تشریفاتی مجلس خبرگان رهبری و رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در تمامی انتخابات در ایران، دلیل حساسیت این انتخابات برای اصولگرایان حضور شخص هاشمی رفسنجانی است.
طبیعتاً گروه‌های منتقد نظام و یا حتی گروه‌های اصلاح طلب چندان شانس برای تایید صلاحیت در و به نوعی حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ندارن. بنابراین خطاب آقای یزدی میتونه به حامیان آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری باشه و به هر حال اینکه ایشون نگران هستن که آقای هاشمی رفسنجانی بتونن یه فراکسیون قوی در مجلس خبرگان رهبری شکل بدن، همونطور به هر حال بحثایی که درباره کاندیداتوری سید حسن خمینی و یا دیگر چهره‌ها مطرح است طبیعتاً این گمان زنی را قوت می‌بخشه.
پیشتر مطرح شده بود آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه تعیین رهبر بعد از درگذشت آیت الله خمینی بر شورایی شدن رهبری تأکید داشته است. به نظر می‌رسد با مرگ آیت الله خامنه‌ای و وارد شدن مجلس خبرگان رهبری برای انجام وظایفش این گزینه بتواند همچنان مطرح شود. احسان مهرابی:
آقای هاشمی رفسنجانی به هر حال در یکی دو سال گذشته خیلی تاکید کردن بر روی موضوع شورایی شدن رهبری. طبیعتاً این دیدگاه آقای هاشمی رفسنجانی میتونه به نوعی که دیدگاه سیاسی باشه و طرح کردن یک موضوع چالش برانگیز که بتونه واکنش حامیان رهبری رو به دنبال داشته باشه، ولی بر اساس قوانین فعلی عملا شورای رهبری منتفی است، مگر اینکه به هر حال در صورتی که آقای خامنه‌ای فوت بکنن در اون زمان مجلس خبرگان رهبری بر اساس سازوکارهای درونی خودشون به این نتیجه برسن که شورای رهبری وجود داشته باشه. ولی طبیعتاً همه این مسائل خیلی بستگی به اون بازه زمانی داره که آقای خامنه‌ای فوت بکنه و در هر بازه زمانی متفاوت و اینکه چه دولت و یا چه مجلسی و چه نهادهای دیگری در ایران قدرت داشته باشن، طبیعتاً شرایط مجلس خبرگان رهبری هم برای انتخاب رهبر تحت تاثیر قرار میگیره.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز جمعه 19 دی ماه 93 هشدار داد برخی به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند. به گفته وی دشمنان می‌خواهند رهبری برای جمهوری اسلامی انتخاب شود که مورد تایید آنها باشد. آقای جنتی شامگاه چهارشنبه 11 شهریور نیز هشدار داد که جریانی که از جمله در رابطه با آمریکا با رهبری جمهوری اسلامی به تعبیر او زاویه دارد در پی نفوذ به مجلس خبرگان است.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید. درباره این بخش خبری، درباره این گزارشی که از رادیو فردا شنیدید، میتونید نظراتتون رو برای پیامگیر ما 2042 02 21 12 21 12 ثبت و ضبط کنید.